بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. رحمت وجود مبارک حضرت حق که نزدیک به 300 بار در قرآن کریم مطرح شده، حقیقتی است که انسان با آراسته شدن به سه خصلت به اون میرسه. و اگر انسانی محروم و ممنوع از رحمت حق بشه، سبب محرومیت و ممنوعیت قرآن مجید می‌فرماید خودشه. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، ضرر و زیان و بلایی که به سر تو میاد از جانب خودته، از طرف خودته. از محالات که وجود مقدس او کسی رو از رحمت خودش محروم و ممنوع کنه، این که گفته میشه از محالات، به خاطر اینه که نقص در وجود مقدس او وجود نداره، بخل نقصه. و کرارن برای اینکه مردم حق رو بشناسن که واجد کل کمالات در قرآن مجید با جملاتی مثل سبحا یسبحو خودش رو از همه عیبها و نقصها و نداریها تنزیه میکنه، که مردم بدونن با خدایی که روبرو هستن نقصی در او نیست، نداری و فقری در او نیست، و وجود مقدس او کل الکمالات و هر کمالی هم در حضرت او بی نهایت. بنابراین جایی که بخل وجود نداره معنا نداره که کسی از فیضی که در پیشگاه او هست از طرف فیاض محروم و ممنوع بشه. این محرومیت و ممنوعیت رو در خود باید جستجو کرد و سبب محرومیت و ممنوعیت رو اگر انسان برطرف کنه و از اون راهی که دستور دادن وارد بشه، یقیناً رحمت پروردگار و آثار اون رحمت در دنیا و آخرت شامل حال او خواهد شد. در سوره مبارکه بقره می‌خونیم. البته این آیه از آیاتی نیستش که وعده داده بودم امشب بخونم. اون آیه‌ای که از بحث شب قبل باقی مونده از سوره فاطر انشاءالله براتون قرائت میکنم. در این آیه که در سوره مبارکه بقره است، راه اتصال به رحمت رو بیان میکنه. ان الذین آمنوا، اونهایی که مؤمن شدند، و هاجروا و در مقام هجرت قرار گرفتند، که یه بار وجود مبارک رسول خدا منبر بودن، در منبرشون سه سوال از مردم کردن و سکوت هم کردن که مردم خودشون جواب بدن. از جمله سوالاتی که داشتن این بود که به مردم فرمودن من المهاجر، مهاجر به کی میگن؟ مردم هم ادب کردن به حضرت، عرض کردن جواب این سوال خدا میدونه و فرستاده خدا، خودتون بگید. چقدر این لغت مهاجر و رسول اسلام زیبا معنا کردن، فرمودن المهاجر و من هجر از سیئات. مهاجر به کسی میگن که از گناه هجرت کنه. وای نفسه که گناه دامنشو بگیر، رو نشون نده، دل نشون نده، خواسته نشون نده. چون اگه من نخوام عالمم جمع بشن نمیتونن منو وادار به گناه بکنن، امکان نداره. در قرآن مجید هم می‌فرماید ابلیس و یارانش و حزبش تسلطی بر شما نداره که حاکم باشن بتونن زیر بغل شما رو بگیرن، اختیار رو از شما سلب بکنن و شما رو در مدار گناه قرار بدن. من همچین حکومتی، حاکمیتی، تسلطی به دشمن بر شما ندادم. تنها کاری که دشمن میکنه نسبت به شما که در آیه 22 سوره ابراهیم حضرت حق میفرماید دعوت به گناه، شما میتونید اون دعوت رو اجابت نکن. هم اینقدر هم در قرآن نمونه نشون میده که مرد رو، زن رو، خانواده رو، جمع رو به گناه دعوت کردن زیر بار نرفتن. تمام ارزش این 72 نفر کربلا که از مدینه، بصره، مکه، کوفه به جانب حضرت ابی عبدالله اومدن، تعدادشون شب عاشورا شد 72 نفر، چون تا شب عاشورا نبودن 72 نفر، یه ده از مدینه بودن با حضرت، یه ده از مکه با حضرت حرکت کردن، یه ده از بصره اومدن، یه ده هم از کوفه. اینا مردمی بودن که در برابر ترغیب و تشویق بنی امیه به پول به شهوت قرار داشت، در برابر تهدید بنی امیه قرار داشتن، در مقابل دعوت بنی امیه قرار داشتن. هر 72 نفرشون از مدینه و بصره و کوفه و مکه تا 4 بعد از ظهر روز عاشورا که آخرین نفرشون شهید شد، یه جواب دادن، اونم این بود: لا والله، به والله قسم، دعوت شما را قبول نمی کنیم. میشه گناه نکرد؟ کامل. حالا اگه در جایی قرار گرفتم که کل گناهکار بودن، میشه گناه نکرد؟ کامل، کامل. ما یه سوره در قرآن مجید داریم به نام یه درباری، اصلا پروردگار عالم کل این سوره رو به نام یه درباری نازل کرد. خدا رحمت کنه، امامو میفرمودن حکومت شاهان فقط فساد بوده و ما یه دونه شاه خوب نداریم. فرعون که آدم خوبی نبود، وزراب و وکلاش که آدم خوبی نبودن، مشاورانش که آدم خوبی نبودن، نخست وزیرش که آدم خوبی نبود، اما یه نفر در این دربار توبه کرد، به موسی ایمان آورد، ایمانش هم پنهان نگرداشت، پروردگار عالم اسم او رو گذاشته مؤمن، مؤمن آل فرعون، نه مؤمن آل موسی، مؤمن آل فرعون. ایشون در کمربند فساد، در کمربند حرام، در کمربند شهوات، در کمربند گناهان مؤمن آل فرعون بار اومد، خودش هم نگرداشت و با همین ایمانم از دنیا رفت. نمیشه؟ یعنی چی نمیشه؟ نمیشه گناه نکنم یا معنیش اینه که اختیاری از خودم ندارم، خدا منو واداره به گناه کرده، یا معنیش اینه خدا کاری به کارم نداره، یه دیوی رو کنار من قرار داده به نام شیطان بیرونی، یا یه دیوی رو در درون من ساخته که البته این دیوم ساخته خود آدمه، وقتی به دنیا میاد باش نیست، بر اثر بی‌توجهی و میدون دادن به خواسته های نامعقول اون دیو درست میشه، اون دیوم مخلوق خود آدمه. فرض بکنید بگه یه دیوی بیرون کنار منه، یه دیوی درون من، اون منو وارد گناه کرد، که خدا می فرماید دروغ میگی، من تسلطی بر او قرار ندارم. یه دعوت در مقابلش آره و یه نفس، اونی که دعوت رو قبول میکنه میشه معاویه، اونی که دعوت رو قبول نمیکنه میشه مالک اشتر، اونی که دعوت رو قبول نمیکنه میشه ابولهب، اونی که قبول میکنه میشه سلمان، اونی که دعوت رو قبول میکنه میشه یزید اونی که دعوت رو قبول نمی کنه میشه حبیب ابن مظاهر، یه قبوله و یه عدم قبول. اما نتونستم و نمیشه و جامعه منو کشید و خانواده منو برد و سیل منو برد و ماهواره منو برد و فیلم منو برد و رفیق بد منو برد. قرآن میگه کلش دروغه، من نفسک، خودت باعثش. چرا گردن دیگران میزن؟ نگفتنم که خرجی نده. چه خرجی داشت برای یاران ابی عبدالله نگفتن؟ تو این نگفتنشونم بی خرج به فیض با عظمت شهادت رسیدن. اونم چه شهادت، که هیچ شهادتی با شهادت اونها قابل قیاس نیست. اینو پیغمبر فرمودن. من در کتب سنی و شیعه مسائل حضرت سید و شهدا رو به دقت بررسی کردم، یادداشتای زیادی هم دارم. شیعه و سنی وجود مبارک رسول خدا می فرماین آقای تمام اولین و آخرین شهیدانن، آقای همه شهیدان شهدای کربلان، آقای شهدای کربلا حسین من. اصلا قابل مقایسه با هیچکی نیستن، حتی قابل مقایسه با شهدام نیست، نه با شهدای بدر، نه با شهدای احد، نه با شهدای هنین، نه با شهدای فخ، نه با شهدای زمان انبیا. گفتن نه، نه گفتن که معونه ای نداره، آره گفتن به پروردگارم معونه ای نداره. حالا خدا آدمو دعوت میکنه صبح بلند شو نماز بخون، این معونه ای نداره که. خب آدم چار و نیم چار بلند میشه، که خود صورت و دستشو مطابق طرح او خیس میکنه، بعدم میاد در مقابل محبوبش وای میسه، 5 دقیقه عشق بازی میکنه. حالا اگه زحمتشه بره دورتر، جانمازش رو شب بغل دوشکش میتونه بندازه، سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، دوباره دراز بکشه رو دوشک تا 8 بخوابه. این معونه ای داره دعوت خدا رو اجابت کرده؟ یا سالی یه بار 30 روز میگه نهار نخور، همین نهار نخوردن تو من قیامت تبدیل به سپر میکنم بین تو و بین آتش جهنم، از صوم و جنتون من النار. خرجی نداری که، خوی نهار نخور، اصلا کیسه آدم هم کم نمیشه. اکثرن هم که مستطیع برای حج واجب نمیشن، حالا بشنم، حالا در 80 سال عمر دادم 1,000,000 تومن هم بده بره اونجا، هنوز وارد مطاف نشده، چشمش که به بیت بیفته، وعده های مکرر دادن، تمام گناهان عمرت الا دین و همونجا میبخش. حال ممکنه یکی هم در تو خدای نکرده زنا کرده باشه، خدای نکرده جوانیاش مشروب خورده باشه، 30 سال به نامحرم نگاه کرده باشه، همه رو میگه به گل جمال کعبه بهت میبخشن. معونه ای نداره که. نه بله گفتن به پروردگار خرجی داره، نه نه گفتن به شیطان خرجی داره. ما شل دادیم، ما که میگم یعنی نه ما مسجدی ها، ما که خدا خیلی بهمون لطف کرده و خدا خیلی بهمون عنایت کرده که در این روزگار بیدینی، در این روزگار فساد، در این روزگار آخر الزمان قبول کرده ما آشناش باشیم، رفیقش باشیم، بندش باشیم. ما که میگم یعنی مای اجتماعی، مای مقدار خودمونو سبک کردیم که شیطان تونسته ما رو بغل بزنه، برداره هر کجا بخواد ببره به اختیار خوده. مهاجر کیه؟ من هجر از سیئات. چقدر زیباست. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، جهاد یک کلمه عام به معنی اینه که صبح خونه اومده بیرون در راه خدا عرق ریخته تا برگشته خونه، حالا در راه خدا یا کسب یا اداره است یا جبهه است یا کارخونه است یا کشاورزی، فرق نمی کنه. صبح خونه اومده بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی به امید تو، نه چشمم به دست شیطان، نه به رشوست، نه به رباست، نه به دوز و کلک، نه به تقلب در جنس، همین مقداری که به من طرح دادی فقه رو در کسبت رعایت کن، حلال و حرام و رعایت کن. پیغمبر می فرماید این آدم الکادل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، قدمی که داره به طرف مغازه بر می داره برای طلب حلال، با قدمی که به طرف جبهه برای راندن دشمن برمی داره مساویه. کجا این روایت نقل شده؟ حالا دو جاشو براتون بگم که هر دوشم ندارید شما خونه مراجعه بکنید، یکی فروع کافیه، یکی هم تهذیب شیخ طوسی. هم روایت و کلینی نقل میکنه از طریق خودش، سند خودش، هم وجود مقدس شیخ طوسی که علامه حلی 100 سال بعد از ایشون اومده فرموده من در علم و عمل نمونه شیخ طوسی رو در جهان سراغ ندارم. اون زمان این مجاهدت، یکی از خونش میاد بیرون، معلمه، دبیره، استاده، منبریه، شب نشسته زحمت کشیده درس رو آماده کرده، روز نشسته مطالعه کرده، آیات و روایات رو کنار هم گذاشته، میگه خدایا من الان میرم دبیرستان، 30 نفر تو این کلاس در دست منن، 30 نفر تو اون کلاس، من 5 ساعت با 60 بنده تو سر و کار دارم، دارم میرم به امید تو، نه به امید وزیرم، نه به امید وکیل و نه به امید دولت، دارم میرم به امید تو. 60 بنده جوان کم سن و سال پایین تر از بلوغ رو علم بهشون انتقال بدم و روش و منشیم به کار بگیرم که اخلاق خوب از من به اونا منتقل بشه، یه دو دقیقه هم گاهی درباره تو، درباره پیغمبر، درباره فاطمه زهرا با بچه ها حرف میزنم که این علمشونم با معنویت گره بخوره، بقیهاش هم خودت میدونی. این معلم و قیامت میارن میگن آقا شما 30 سال در آموزش و پرورش بودی، 10,000 تا در این 30 سال از زیر دست تو رد شدن، از این 10,000 تا 7,000 تاشون به خاطر تو و در جنب تو مؤمن شدن، با ما رفیق شدن، هدایت شدن، 3000 تاشون هم هرز رفتن، تقصیر خودشون هم بوده. شما مزدت برای هر یه نفری که تو اون 30 سال با من آشتی دادی کأنما احیا الناس جمیعا، به اندازه اینه که هر چی انسان آفریدم هدایت کرد. این رحمت خدا. به مبلغش هم که خالصانه برای مردم حرف زده، برای هدایت مردم حرف زده، دلسوز مردم بوده، همینو میگه. به کاسب حلال خورم قیامت همینو میگن. میگن هر یه قدمی که به طرف کسب حلال برداشتی، از مجموع عباداتت یه جزءش نمازت، روزت، حجت، جبهت، 69 بخشش هم مال حلال خورید. چقدر حلال خوری مهمه که کل نمازای عمر، این ارزیابی مال پیغمبره. در کتاب شریف کافی و من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، که مجموع نمازای عمرت و حجت و روزهات و جبهت و کارای خیرت یک جزء دنبال حلال رفتن 69 جزه. حالا بعد هر قدمی که دنبال پول حلال دویدی در قیامت مزدتو بهت بدیم. رفتم یه چیزی هم گیرم اومده، با اون پول خونه خریدم، ماشین خریدم، دختره رو شوهر دادم، پسره رو زن دادم، حالا قیامت هم دستمو میگیرن میگن بیا مزد همه اینا رو هم بهت بدیم. چه خدایی از این بالاتر. حضرت میفرماین قیامت به مؤمن میگن شما از اول تکلیفت تا شب مرگت 2 میلیون عدد لقمه خوردی، صبحونه، نهار، شام. خب نشستی سر سفره، این یه کار، دستتو دراز کردی برای برداشتن لقمه، یه کار، نگاه کردی، این یه کار، لقمه رو بلند کردی تا دم دهنت آوردی، این یه کار، گذاشتی تو دهنت، این یه کار، جویدی، یه کار، فرو دادی، یه کار، کل لقمه هات هم اجر و پاداش داد. از سر سفره این رحمت کجا بریم؟ کی چی داره که به ما بده؟ کدام دسته که این صفت رو داره؟ یا باست الیدینه بالعطیه، از دست رحمتت برای عطا کردن بازه. مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنن مفصل. الان فرصتی ندارم که کلشو براتون بگم. 2 جا میشون نقل میکنه، یکی در کتاب خزائنشون که کتاب خیلی علمیه، یکی هم در کتاب تقدیسشون که یه گبری تو مسیر مصر به کوه تور به موسی بن عمران گفت، این یه بخش این داستان مفصله، گفت داری میری کوه تور، انگار هر وقت میری اونجا با این خدا حرف میزنی. گفت بعد گفت به این خدا بگو من یک لقمه روزی تو رو نمیخوام، نمیخوام تو به من روزی بدی، من تو خوشم نمیاد. موسی اومد تو، چند تا دیگه پیغامم داد، مناجاتش که تموم شد اومد برگرده، خطاب رسید، پیغامی به ما دادن، چرا نمیگی؟ گو شرمم میاد. گو خیلی خوب، حالا پیغاما رو تو نگو ولی جواباشو ببر. اما به این بنده من وقتی برخوردی، اولین برخوردت حضر من او را سلامی بازگو، از طرف من بهش سلام کن، بعدم بهش بگو روزی منو نمیخوان. تو تا آخر دنیام که زنده باشی هی بگی نمیخوام، ولی من روزی دادن بر موجودات زنده رو بر خودم واجب کردم و این واجب رو بر خودم ابدا حرام نمی کنم. تو بگو نمی خوام ولی من روزی تو میدم. گر نخواهی روزیم من میدهم، روزیت از سفره فضل و کرم، فیض او عام است و فضل او امین، جود او بی انتها لطفش قدیم. انقدر کافر در این دنیا داره میلوله، من روزیشو میدم. انقدر من مخالف دارم روزیشو میدم. انقدر دشمن دارم من روزیشو میدم. من روز عاشورا عزیزترین افراد دوره خلقتمو قطعه قطعه کردن، شام شبشون رو لعی نداشتم. صبحونه فرداشون رو لعی نداشتم. تازه اومدن پیش ابن زیاد گفتن تا رکاب مارم طلا بگیر، جایزم گرفتن و من محرومشون نکردم. این روایات و آیات و سعدی خیلی خوب وارد بود در 30 سال سفری که داشت و به مدارس مختلف سر زده بود، استادای مختلف رو دیده بود، که وقتی برمیگرده شیراز این شعر رو میگه: ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. یه جمله حضرت زین العابدین دارن، نمیدونم دیدین یا نه یا شنیدین. وارد دعا شدن امام چهارم، در حال دعا زار زار دارن گریه میکنن، میگن ای خدایی که دشمنت، دشمن آشکار، اون دشمنی که با تو در آفرینش آدم بد جوری درگیر شد، این دشمن تو بعد رجیم شدن، بعد ملعون شدن، اینا همه بعد از رجیم شدن و ملعون شدن، یه دعا کرد، در جا دعاشو مستجاب کردی. برگشت گفت رب انظرنی الایوم یبعثون. حالا ما رجیم شدیم، بیرونمون کردیم، ملعون شدیم، از رحمت تو محروم شدیم، اما یه درخواست دست تو داریم، یه دعا در پیشگاه تو داریم و اون اینه که منو تا روز قیامت مهلت بده نمیرم. در جا بهش گفت مهلت دادم، تو که دعای دشمن آشکارتو مستجاب میکنی، دعای من زین العابدین رو مستجاب نمیکنی. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، بعد از این سه قدم، اولئک یرجون رحمت الله، اینا غرق در امید به رحمت حقن، امیدشون هم درست کار کردن، پاداش دارن، قدم برداشتن، مستحق رحمتن، ایمان آوردن، هجرت از گناه کردن، در راه خدا کوشیدن، حقشون یرجون رحمت الله، منم رحمتمو براشون آماده کردم. اما آیه سوره مبارکه فاطر در باب رحمت پروردگار و اینکه راه رسیدن به این رحمت چیه؟ جاده رو ببینید، زیباتر از این در عالم جاده هست؟ ان الذین خیلی این کتاب عاشقان است، ان الذین یتلون کتاب الله، جمله یتلون از نظر ادبی فعل مضارعه. در این آیه شریفه این فعل مضارع دلالت بر دوام و پیوستگی داره، یعنی یک کار عمری نه یک کار فصلی. یه عده‌ای هستن دینشون فصلیه، تا میبینن یه پیش آمدی میشه دینداری سود داره دیندار میشن، تا اون شرایط جمع میشه میبینن دینداری سود مادی نداره رها میکنن دینو، رها میکن. من یه بار تو قطار تو انگلستان یا آلمان از یه شهری به یه شهر دوری رو اون صندلی که نشسته بودم بغلم یه جوان دانشجوی مسیحی بود، صحبت دین مسیح شد و صحبت خود مسیح شد و صحبت حضرت مریم شد و نظر قرآن راجع به مسیح و مریم. بعد من بهش گفتم شما همین هفته یه باری که کلیسا بازه یه شنبه ها، چون بقیهش تعطیل، دین در اونجا هفته یه روزه، اونم 8 صبح تا 9 فقط، گفتم این هفته یه روز که راه دین رو برای شما باز گذاشتن چیشش میاد، شما در کلیسا شرکت میکنی؟ گفت نه. عیسی رو نمیخوای؟ نه. مریم رو نمیخوای؟ نه. دیگران چی؟ گفت دیگران هم نمیخوام. راست هم میگفت، چون من روز یه شنبه در هامبورگ که دومین شهر مهم آلمان، به اون دوستم که آلمانی بود و شیعه شده بود و عهدنامه مالک اشتر رو به آلمانی برگردونده بود، اسمش یوسف امین بود، چند روزی که من آلمان بودم با اون بودم، بهش گفتم منو یک کلیسا ببر، گفت خبری نی ولی میبرم. یه شنبه رفتیم، گفتم منو ببر مهمترین کلیسای هامبورگ، گفت پس باید سوار اتوبوس آبی بشی، چون این کلیسا اون طرف دریاچه آلستره. گفتم باش بریم. رفت. داستان مال 20 سال پیش، نشستیم رو صندلی، کشیش هم داشت صحبت میکرد، کل جمعیت اون کلیسای با عظمت حدود 10 نفر بودن، 4 تا پیرزن بودن، اگه گلوشونو یه ذره میگرفتی خفه میشدن، 4 تا پیرمرد بودن که 3 تاشون رو صندلی خواب راحت بودن، جوونشونم من بودم و این آقای یوسف امین. چرا نمیان؟ جوابو ببینید. گفتن مریم مسیح زمانی برای ما قابل قبوله که بغلشون دلار دارد. مسیح بی دلار، مریم بی دلار ارزشی نداره. قرآن میگه یه عده‌ای هم برای دلار مسلمون میشن، در نبود دلار هم بیدین میشن. و منهم من یعبد الله علی حرف، دین زبانی، فإن أصابه خیر، خیر در اینجا به معنی پوله، به دلیل آیات دیگر قرآن، ان ترک خیرن الوصیه، پولی اگه گذاشتین وصیت کن، ان اصابه خیرن، اگه ببینن دین پول میاره اطمئن به دلشون، به این دین آرومه، میگن خوبه. و این اصابت و شرون، اگر یه رنجی براشون پیش بیاد، مثلا دین بگه جنگ، خودتو پسرت بی برو با دشمن بجه، پول بده مرا جبه، دین بهش بگه امسال 10 میلیون بردی، 2 میلیونشو به عنوان خمس بده، اگر یه همچین چیزای رنج آوری براشون بیاد، انقلب علا وجه، میگن ما اشتباه کردیم سراغ دین اومدیم، دینی همی چی. بعد قرآن میگه خسرت دنیا ول آخره ذالکه و ول خسران المبین. ان الذين يتلون، يتلون فعل مضارع، یعنی کسانی که، من این ترجمه که از یتلون دارم، دوستان دانشمندی هستن تو جلسه، این ترجمه رو من از المفردات راغب اصفهانی گرفتم. میدونید المفردات کتاب بسیار مهمیه، 1000 سال جزء ابزارهای علمی شیعه و سنیه و یه راهنمای زیبایی برای فهم عمق لغات قرآن. یتلون یعنی عمرانه، فصلین، آنان که کتاب خدا را قرائت می کنند و در آیاتش برای فهم آیات دقت می کنند و بعد دریافت معنای آیه به آیه عمل می کنند. یه همچین انسان های، چون پشت سر یتلون عمل به آیات رو مطرح میکنه، و اقام و صلاح و انفقو مما رزقناهم سرن و علانیتن یرجون تجارتن لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفورون شکور. اینا مردمی هستن که تمام گناهانشون آمرزیده است و در مقابل عمل اندکشون هم جزای بی نهایت دارن. حالا تا توضیح این دعایه شریفه و بعدم ارائه چند روایت باحال عاشقانه درباره رحمت خدا، خیلی عجیبه برادران، این دریای بی نهایت رحمت به وسیله پیغمبر در شهر مدینه جریان پیدا کرد. بعد مرگ پیغمبر اغلب مردم مدینه خودشون رو از این رحمت برای ابد محروم و ممنوع کرد. خودش در خانه فاطمه علیها السلام رو زد، دختر پیغمبر با اون لحن ملکوتیشون تا گفتن کیه، فرمود فاطمه من، منم بابا. بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. بابا اومده خونه ما، به دختراتون سر میزنید؟ این روش پیغمبر بوده. درو باز کرد، فاطمه جان نهار چی داریم؟ گو آقا جون یه مقدار آرد و روغن ام ایمن هدیه برا من اوورده، همونو میخوام درست کنم. فرمود من زور پیشتون میمون. بابا علی کجاست؟ خونست بود. حسن حسین گو آقا جون هر دو هست. فاطمه علیه السلام روایت میکنن بابا وقتی اومد نشست، منو امیر المؤمنین و دوتا بچم روبروش نشست. تو چهره من خیلی دقیق شد، بعد تو چهره امیر المؤمنین، بعد حسن و حسین، از جا بلند شد، اشکش ریخت، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، تو سجده آخر بلند بلند گریه کرد، تشهد خوند. حسینم از جا بلند شد، به طرفش رفت، تا دید داره حسینم میاد آغوششو باز کرد، حسینو بغل گرفت، رو دامن نشوند، گفت بابا امرو مگه مهمونی نیومدی؟ مهمونی من نباید شاد باشه، چرا انقدر گریه کردیم؟ فرمود حسین جان نشسته بودم چهرهاتون رو نگاه میکردم و بعد مرگ خودم رو هم نگاه کردم، دیدم بعد من بلاهایی به سر شما میاد که حتی نخواهن گذاشت قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. من حسینم دیدم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلم. من دیدم میان محراب فرق باباتون علی رو میشگافن. من دیدم بدن برادرت رو کنار قبر من مورد حمله قرار میدن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین من هیچ روزی مانند روز تو نیست که در مقابل چشم زن و بچه با لب تشنه میان دو نهر آب سر از بدن جدا میکنم. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا و ارحم شهداءنا و انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا و اهلك اعداءنا برحمتك.